ساعت 20 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. حجم مبادلات تجاری میان ایران و چین به کمترین میزان در 16 سال اخیر کاهش یافت. 43 سناتور از رئیس جمهوری آمریکا خواستار توافقی فراتر از توافق بر سر برنامه هسته‌ای با تهران شدند. و اینکه از آغاز کودتا در میانمار تا کنون دست کم 300 نفر کشته شدند. درود بر شما، کیان معنوی هستم. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از جانباختن 81 تن دیگر از مبتلایان به کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. به گفته سیما لاری در طول 24 ساعت گذشته بیش از 7900 تن نیز در ایران به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران مجموع جانباختگان کرونا را بیش از 62000 نفر و شمار کل مبتلایان به کووید 19 را بیش از 1,800,000 تن اعلام کرده است. کارشناسان مستقل این آمار را تایید نکردند. در آستانه سفر وزیر خارجه چین به ایران، یک مقام بازرگانی ایران از افت تجارت میان دو کشور به کمترین میزان آن در 16 سال گذشته خبر داد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین امروز جمعه حجم مبادلات تجاری میان ایران و چین در سال گذشته میلادی را کمتر از 20 میلیارد دلار ارزیابی کرد و این در حالی است که به گفته مجید حریری تجارت میان دو کشور در سال 2014 میلادی بیش از 51 میلیارد دلار بوده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تحریم‌های سنگین در سال گذشته و کاهش فروش نفت را دلیل عقبگرد به حجم تجارت در اواسط دهه 1380 عنوان کرده است. 43 سناتور از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا خواستار تلاش برای توافقی بین‌المللی با ایران فراتر از توافق بر سر برنامه هسته‌ای تهران شدند. در این نامه که روز پنجشنبه منتشر شده، امضا کنندگان میگویند جمهوری خواهان و دموکرات ها شاید در مورد راهکارها با یکدیگر اختلاف داشته باشند، اما در زمینه جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و لزوم پرداختن به طیف وسیع از اعمالی که ایران حکومت ایران انجام می‌دهد با یکدیگر متحد هستند. به گزارش رویترز این نامه به ابتکار سناتور دموکرات باب منندز و سناتور جمهوری‌خواه لیندز گراهام نوشته شده و امضای 41 سناتور دیگر را در خود دارد. دولت بایدن خواستار بازگشت به برجام و سپس گفتگو در زمینه قوی‌تر کردن آن است. مقام‌های ایالات متحده همچنین می‌گویند پس از این بازگشت خواستار گفتگو در باره سایر ابعاد رفتارهای جمهوری اسلامی از جمله در منطقه هستند. تهران می‌گوید تنها با دریافت تضمین در زمینه رفع تحریم‌ها حاضر به پایبندی به تعهداتش در برجام است. شبه نظامیان حوثی یمن مسئولیت حملات دیروز پنجشنبه به برخی تأسیسات نفتی و نظامی در خاک عربستان سعودی را بر عهده گرفتند. حوثی‌های یمن اعلام کردند که پایگاه‌های نظامی در مناطق دمام، نجران، اسیر و همچنین تأسیسات نفتی آرامکو در سه نقطه دیگر را هدف حملات خود قرار دادند. عربستان روز پنجشنبه از آتش‌سوزی در تأسیسات نفتی جازان ناشی از اصابت یک پرتاب متعلق به شبه نظامیان حوثی خبر داد. سعودی میگوید شبه نظامیان حوثی کوشیدند دانشگاه‌های جازان و نجران را نیز هدف قرار دهند. این حملات در حالی صورت گرفته که امروز جمعه مصادف با ششمین سالگرد آغاز عملیات نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه شورشیان حوثی مورد حمایت حکومت ایران است. وزارت دادگستری آمریکا دو وبسایت وابسته به گروه کتائب حزب الله عراق را به دلیل آنچه ترویج خشونت و نفرت پراکنی نامید مسدود کرد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
وزارت دادگستری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد دو وبسایت متعلق به گروه شبه نظامی کتائب حزب الله عراق را مسدود کرده است. نام این دو وبسایت المعلومه و RMN.net معرفی شده و اتهام آنها ترویج افراطی‌گری، خشونت و سخنان نفرت انگیز است. در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا آمده که واشنگتن به ضربه زدن به سازمان‌های تروریستی خارجی همچون کتائب حزب الله که تلاش می‌کنند از راه استفاده از زیرساخت‌های سایبری ایالات متحده به امنیت این کشور آسیب وارد کنند، ادامه خواهد داد. آمریکا در سال گذشته نیز دو وبسایت دیگر وابسته به این گروه را به نام الاتجاه با دامنه اینترنتی .com و .org مسدود کرده بود. گروه کتائب حزب الله مورد حمایت حکومت ایران است و در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا، امارات و ژاپن قرار دارد. ایالات متحده در سال 2006 گروه کتائب حزب الله را به عنوان یک گروه تروریستی مورد حمایت ایران در عراق شناسایی کرد. مسدود شدن سایت‌های اینترنتی کتائب حزب الله از سوی دولت آمریکا در حالی است که نیروهای آمریکایی حدود یک ماه پیش به دستور جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده مواضع این گروه و سایر نیروهای تحت حمایت ایران در مرز عراق و سوریه را بمباران کردند. سال 98 نیز ایالات متحده به دلیل حملات گروه کتائب حزب الله به اماکن دیپلماتیک و نیروهای نظامی این کشور در عراق، پایگاه‌های این گروه را مورد حمله قرار داد که در جریان آن نیز ده‌ها تن کشته شدند. طی یک سال گذشته بیش از ده‌ها گروه کوچک مشابه شیعه مذهب در عراق اعلام موجودیت کرده و مسئولیت حملات راکتی مختلف به برخی اماکن و پایگاه‌های ائتلاف بین‌المللی ضد داعش به رهبری آمریکا در عراق را بر عهده گرفتند. با این حال مقام‌های امنیتی عراق و آمریکا می‌گویند که این گروه‌ها جنبه پوششی و سوری برای گروه‌های بزرگتر مورد حمایت ایران همچون کتائب حزب الله و اصائب اهل حق را دارند. از جمله می‌توان به گروه موسوم به اولیاء دم اشاره کرد که اواخر بهمن ماه سال پیش مسئولیت شلیک مرگبار سه راکت به اطراف فرودگاه بین‌المللی اربیل در شمال عراق را بر عهده گرفت. از زمان اعلام پیروزی عراق علیه گروه داعش در اواخر سال 2017، ائتلاف غربی حاضر در عراق تعداد نیروهای نظامی خود را به 3500 تن کاهش داده است که 2500 نفر از آنها آمریکایی هستند. بیشترین تعداد این افراد در مجتمع‌های نظامی فرودگاه اربیل در شمال عراق مستقر هستند. مقام‌های آمریکایی پیش از این بارها گروه‌های مرتبط با ایران را مسئول حملات راکتی به نیروهای ائتلاف در عراق دانستند و دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا به ایران هشدار داده بود در صورتی که یک آمریکایی در حملات شبه نظامیان در عراق کشته شود، جمهوری اسلامی را مسئول آن خواهد دانست.
گزارش رضا جمالی را میشنیدید. آن سوتر گروه‌های مدافع حقوق بشر در میانمار میگویند که از آغاز کودتا در بهمن ماه سال گذشته تا کنون بیش از 300 نفر در جریان خشونت‌ها و تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شدند. هزاران نفر از معترضان و رهبران دولت منتخب آن کشور نیز بازداشت شدند. این در حالی است که بر پایه گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی اعتراضات علیه کودتای نظامی در شهرهای مختلف میانمار همچنان ادامه دارد. اتحادیه اروپا، بریتانیا و آمریکا با انتقاد از سرکوب معترضان شماری از مقام‌های نظامی محلی این کشور را تحریم کردند. یک سخنگوی حکومت کودتا در میانمار شمار کشته شدگان در اعتراضات را تاکنون 173 تن از جمله 9 مأمور امنیتی اعلام کرده است. این بخش خبری را تا لحظاتی دیگر پی میگیریم.
گوگوش و بارون پشت شیشه ها،
سیاوش قویشی بی سرزمین تر از باد
و یه حرفایی
رها اعتمادی
همراه با
نابغه ترانه شهریار غنبری
و دیگرانی که می آیند.
میادگاه ما
خانه شماره 13،
جایی برای شنیدن ناگفته های گفتنی.
13 فروردین ساعت 14:30 به وقت ایران با رادیو فردا.
اما جشنواره نوروز نام یک حرکت بزرگ فرهنگی است که از اول فروردین فعالیت خود را در چند شبکه مجازی آغاز کرده. در این فستیوال 13 روزه بیش از 160 چهره فرهنگی هنری از کشورهایی که نوروز را جشن می‌گیرند برنامه‌های رنگارنگی ارائه می‌دهند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
به ابتکار یک سازمان مردم نهاد به نام گندی شاپور در پاریس و همکاری شماری از انجمنها و نهادهای فرهنگی در اروپا و آمریکا، برنامه چند جانبه‌ای راه اندازی شده که جشنواره نوروز نام گرفته. هدف این جشنواره بهاری برقراری دوستی میان 15 کشوری است که همه ساله نوروز را گرامی می‌دارند. شعر، ادبیات، موسیقی، سینما، عکاسی، هنرهای تجسمی، فرهنگ غذایی، صنایع دستی و ده‌ها برنامه فرهنگی دیگر به 3 زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه در این فستیوال بهاری گنجانده شده. در هر روز نوروز شماری از این برنامه‌های متنوع فرهنگی هنری زیر عنوان پیک بهاری وارد چندین شبکه اجتماعی می‌شود. یکی از چهره‌های فرهنگی این جشنواره نیلوفر محبی، دانش آموخته رشته موسیقی از هنرستان دختران تهران، آهنگساز، نوازنده ساز ویولون و بازیگر است. نیلوفر محبی در 3 ارکستر سمفونیک، ملی و فیلارمونیک تهران هم نوازندگی می کند. خانم محبی در ویدیویی که به جشنواره نوروز ارسال کرده از حال و هوای آلبوم تازه‌اش به نام رنج آگاه اینطور یاد کرده:
خیلی خوشحالم که به فستیوال نوروز دعوت شدم تا مختصری در مورد فعالیت‌های خودم با شما عزیزان صحبت بکنم، خصوصا در مورد آخرین آلبومی که منتشر کردم در سال گذشته. همه چیز از اینجا شروع شد که ز کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، نه نمایی وطنم. این بیت جرقه شکل گرفتن این آلبوم بود.
ساغر پزشکیان، دیگر هنرمند جشنواره 13 روزه نوروز، دانش آموخته مدرسه عالی هنرهای زیبای پاریس و هنرستان هنرهای تجسمی دختران در تهران است که ضمن تدریس نقاشی و طراحی در دانشکده‌های هنر در ایران در بسیاری از نمایشگاه‌های داخلی و خارجی هم شرکت کرده. ساغر پزشکیان در ویدئوی ارسالی خود به جشنواره نوروز از حال و هوای نقاشی‌هایش اینطور گفته:
یکی از مهمترین عناصری که توی کارهام بهش توجه میکنم نوره. معمولا در آثار من از تاریکی به نور خواهیم رسید. میتونه این تکرار توی آثار فضاهای داخلیم باشه که درهای بسته‌ای که نیمه باز شدن و از یک تاریکی به یک نوری در نهایت میرسن که برای من شاید معنای امید میده. فرهنگ ایران همیشه با شادی سال نو رو جشن گرفته. هرچقدر که ساختار کاری من مدل غربی باشه، ولی تفکر من ناخودآگاه ایرانی خواهد بود.
یکی دیگر از هنرمندان شرکت کننده در فستیوال نوروزی امسال، علی عظیمی، آهنگساز، ترانه‌سرا، نوازنده گیتار و خواننده ایرانی است که به لندن مهاجرت کرده. علی عظیمی در ویدئوی خود یک ترانه نوروزی و بهاری خوانده:
بازم گل نرگس اومد به خونه، به کوچه اومده،
جشنواره نوروز که از اول فروردین ماه جاری فعالیت خود را به صورت آنلاین آغاز کرده، پس از جشن 13 به در به کار خود پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با گزارش شهرام میریان در مورد جشنواره 13 روزه نوروز با شرکت 160 چهره فرهنگی از در شبکه‌های اجتماعی به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر با آگاهی میرسند.